بسم الله الرحمن الرحیم. بیستمین جلسه درس اسفار جلد هفتم صفحه 36 استاد جوادی آمری 9364 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاعلی به مبادی فاعلی وقایی اکتفا میکند، ولی کتابت خلق گذشته از مبادی فاعلی وقایی نیازمند مبدا مادی و سوری هست، لذا اونها از خارج حس محسوس میشوند و کتابت خالق از داخل حس محسوس میشود، از باطن به ظاهر محسوس میشود. اونگاه نمونه های را هم از روایات و آثار نقل کردند و اشکالی هم در پایان فصل ده مطرح کردن که اگر کتابت خالق از غیب به شهادت بروز می کند، فقط باید صاحب مقام ولایت ببیند، چرا دیگران ببینند؟ در همون جریان اون چه که در دست مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود، چرا دیگران با خبر شدند؟ یا اگر در اون صحنه فقط خود حضرت با خبر شد و دیگران مستحضر نشدن، در جریان نامه اون سلیم الصدری که در مسئله دریافت ورقه آزادی از آتش دیگران مستحضر شدن، اون برای چی بود؟ تنها همین شخصی که تضرع و لابه میکرد و از یک ولایت خاصی برخوردار شد، او باید میدید، چرا دیگران دیدن؟ جواب این شبهه آن است که دیگران در اثر آمادگی که در اون موطن خاص پیدا کردن و همچنین صاحب ولایت در اونها تأثیر کرد، فاعل قوی بود و قابلم آماده بود، لذا اونها هم دیدن. و اگر چنونچه اون جریان هایی که صاحب فتوحات در کنار این داستان ها نقل کرد، که مرحوم آخون اون قسمت ها را نقل نکرده است، که کتابی که خدای سبحان به یک ولی از اولیایش میدهد، اون گذشته از اینکه غیب از غیب به شهادت ظهور میکند، از عالم مثال هم به عالم طبیعت تنزل میکند و امر مادی خواهد شد، اون دیگر این اشکال بر او وارد نیست. نظیر اون نامی که یک پیرزن در عالم رؤیا نصیبش شده است و خواستن اون نامه را از دستش بگیرن، نتوانستن، دستش بند آمد و صاحب فتوحات میگوید به من مراجعه کردن، من با یک جریانی که از انس ابن مالک یاد گرفته بودم این مسئله رو حل کرد. اگر از مثال به عالم طبیعت تنزل بکند، یه اشکال دیگری دارد. این اشکالی که در پایان فصل ده مطرح شد وارد نیست، زیرا یه امر مادی است و محسوس و همگان میبینن. منتها اشکال دیگر مطرح است که چگونه یک امری که از غیب به شهادت میآید به طبیعت تنزل میکند و مادی خواهد شد. اون اشکال همونطور که در خلال بحث های روز قبل هم گذشت قابل جواب است، زیرا ما هر لحظه کارهایی که مربوط به عالم غیب است، مربوط به عالم عقل و وهم و خیال است، در سطح بدنمون پیاده میکنیم. حرفهایی که میزنیم، نگاهایی که میکنیم، سخنهایی که گوش فرا میدهیم یا میگوییم، همه اینها از نشأه غیب به نشأه طبیعت تنزل کردن و مادی شده ام. بنابراین اگر اشکال در این باشد که نامه‌ای که از غیب شهادت ظهور می‌کند فقط صاحب ولایت باید ببیند، نه دیگران، در حالی که طبق این قصص دیگران هم دیدن، جوابش همان است که مرحوم آخون در پایان فصل ده بیان کرد. و اگر اشکال این باشد که نامه‌ای که از غیب شهادت می‌آید نباید مرحله طبیعت تنزل کند، چگونه مرحله طبیعت تنزل می‌کند نظیر اون جریان‌هایی که صاحب فتوحات نقل کرده است، این هم جوابش آن است که تمام موجودات عالم طبیعی از مخزن غیب تنزل کردن. و چه اینکه همواره ما همه حرفهایی که میزنیم، همه حرکاتی که داریم، همه اینها از غیب به شهادت تنزل میکنن. این خلاصه اونچه که مربوط به تتمه بحث فصل ده بود. اما در این فصل یازده هم میفرمان به اینکه همونطوری که قبلا روشن شد که قرآن حجابهایی را خرق کرده است تا به عالم طبیعت تنزل کرده است، انسان هم اگر بخواهد به اون معارف بلند قرآن راه یابد، باید همین حجاب ها را خلق بکند تا تا به اون پایگاه راه پیدا کند. برای اثبات این مسئله که قرآن یک کتابی نیست که در سطح طبیعت باشد، یک کتابی نیست که نظیر دیگر کتابها یک نقوشی باشد، یک بیا سوادی باشد علا بیاز بمانند آن، بلکه این کتاب حبل الله است. یک طرفش به دست خدای سبحان است، یک طرفش به دست انسان ها. همونطوری که در جوامع روایی ما از قرآن به حبل الله یاد شده است که فرمود حبل ممدودون، که احد و طرفیه مثلا به ید الله و طرف الاخر به ایدی کن. این تعبیر، این مضمون در روایات هست. قهرن قرآن در همین عالم طبیعت و وهم و خیال خلاصه نخواهد شد. برای اثبات این مسئله هم برای قرآن مدارج به معارف ذکر میکنن، هم برای عالم به قرآن و عارف قرآن مدارج ذکر میکنن. هم نفس انسانی دارای مراحلی است، هم قرآن دارای مراحلی، هم عالم دارای مراتب است، هم معلوم دارای مراتب است. قهرن علم هم دارای مراتب خواهد بود. اگر قرآن معلوم هست و از مرتبه طبیعت تا لد الله همه جز درجات این قرآن است، انسانم باید این کشش رو داشته باشد که از عالم طبیعت تا لد الله حقیقت انسانی حضور به ظهور داشته باشد. یعنی نفس اون سعی وجودی را داشته باشد که هم بتواند در مرحله طبیعت از این قرآن مغروف و از این کتابی که مرغوم است استفاده کند، هم اون کشش رو داشته باشد که لد الله از اون علم لدنی خدای سبحان استفاده کند. پس بحث در دو مقام خواهد بود. یکی این که قرآن دارای درجاتی است که ادنایش همین درجه محسوس است و اعلایش لدن الله و لدن نیست. مقام ثانی این که انسان دارای مراتبی است که نازل ترین مرتبهش مرتبه طبیعت به حس است و عالی ترین مرتبهش همون فی مقعد صدق عند ملک مقتدر است که لدن الله است. اگر چنانچه قرآن دارای این درجات نبود و از این مراحل وستانش ات می گرفت، دیگر بس از لد اللهی بودن قرآن به میان نمی آید. یا اگر قرآن من عند الله تنزل کرده است و لد اللهی است، چه اینکه لد الناس هم هست، ولی انسان اون سعی وجودی را نداشت که تا عند الله پرواز کند، باز این بحث جا نمی افتد. و انسان وقتی میتواند عالم به قرآن باشد که روح او اون کشش داشته باشد که از یک طرف یعکل و یمشی فی الاسواق باشد، از طرف دیگر هم دنافت لافکان قاب قوسین و ادنا باشد، تا این عالم وسیع اون معلومات وسیع را فرا بگیرد و خود بشود جان قرآن. و درباره این انسان که ولی الله کامل است گفته میشود که این معل قرآن است، قرآن با اوست. چون که درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است که علی معل قرآن و القرآن و معالی، هرگز یک دیگر رو رها نمی کنن. یعنی هیچ نشعه برای قرآن فرض نمی شود که در اون نشعه ولایت حضور نداشته باشد، چون که هیچ نشعه برای ولایت فرض نمی شود که در اون نشعه قرآن شهود و حضور نداشته باشد. قهرن بحث در دو مقام است. قسمت مهم مقام ثانی بحث را در علم و نفس طرح می کنن. منتها اینجا در مقام ثانی قرار گرفت، بعضی از مسائل مربوط به علم و نفس اینجا بازگو می شود. و اما قسمت مهم اونچه که مربوط به مقام اول است باید در کتب تفسیر مطرح می شود، ولی اسارش اینجا طرح می شود. پس بحث در دو مقام است. مقام اول اینه که قرآن رفیع الدرجات ذوالعرش است در مقام ظهور. مقام ثانی اینه که انسان هم مظهر رفیع الدرجات ذوالعرش است در مقام ظهور. اونچه که مربوط به اسماء فعلیه خدای سبحان است به عنوان علم قرآن مظهر اوست و به عنوان عالم انسان کامل مظهر اوست. اونچه هم که مربوط به ذات اقدس اله است که او هم خالق انسان است هم خالق قرآن. او خالق ثقلین است. این ثقلین که یکی کتاب الله است دیگری عترت طاهره، هر دو مخلوقند و ممکن و فقیر و خدای سبحان که ظاهر در این مظاهر ملکوتی و ولایت هست خالق این هاست و غنی. در اون مقام اول که قرآن دارای درجاتی است، در بحث های قبل فرمودن به این که این الف حجاب را پشت سر گذاشته است، اما الان فرمان به این که سخنی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که قرآن ظاهری دارد، باطنی دارد، حدی دارد، مطلعی. این را تشریح و توضیح میکنم میدن. می فرمان به این که قرآن یک سری دارد و یک علن. علن قرآن یک ظاهری دارد و یک باطن. سر قرآن هم یک ظاهری دارد و یک باطن. علن قرآن یک ظاهری دارد و یک باطن. ظاهر این علن همین نقوش و رقومی است که نوشته می شود و خونده می شود و تلاوت می شود که یتلو علیهم آیاتهی ناظر به علن قرآن است. باطن این علن همان است که انسان این نقوش و ارقام را به خاطر می سپارد، معانیش را در حد خیال و وهم درک می کند و صورش هم در حد قوه خیال حفظ می کند. می گوید او حافظ قرآن است، او جامع قرآن است، این صور را از حفظ می داند و معانی این صور را هم در حد صور جزئیه و معانی جزئیه در حد خیال و وهم آگاه است. این باطن علن قرآن است، چون هنوز از محدوده خیال و وهم بیرون نرفته است. اما سر قرآن یک ظاهری دارد و یک باطنی. ظاهر سر قرآن اون معارف عقلیه است، اون معارف عقلیه که حکیم او راه دارد، براهین عقلیه را از او استنباط می کند، این ظاهر سر قرآن است. اما باطن سر قرآن اون دیگر سخن از علم حصولی و درک مفهومی و تجرد عقلی نیست، اون سخن از شهود است و سخن از فناست. تا انسان از خود با خبر است، از باطن سر قرآن سر در نمی آورد. وقتی از خود بی خبر شد، از خیشتن خیش بی خبر شد، اونگاه است که به باطن سر قرآن راه پیدا می کند و اون با علوم حصولی میسور نیست اولا و با مشاهده نفس ممکن نیست ثانیا، راهش علم شهودی ثالثا و راهش فنای عالم از خودبینی است رابعا. این هاست که باطن سر قرآن است. قهرا اگر در مقام اول برای قرآن چهار بخش بحث مطرح است، در مقام ثانی هم که عالم به قرآن نفس انسانی است و هم باید دارای این ابعاد چهارگانه باشد که هر بعدی مساس با بخشی از بخش‌های چهارگانه قرآن داشته باشد و هر بعدی به سهم خود باید از طهارت اون بعد برخوردار باشد تا با بعد هماهنگ خود در ارتباط باشد. اگر گفتن انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، یعنی لا یمس اون قرآن را الا المطهرون، با یه طهارت ظاهری لازم است. انسان اگر بخواهد آیات قرآن را ببوسد و لبش با آیات قرآن تماس بگیرد، باید با وضوء و طهارت باشد. این یه تماس ظاهری است. این چنین نیست که انسانی که طاهر نیست بتواند با آیات قرآن مساس داشته باشد و رو به عنوان تبرک بخواهد ببوسد، این طور نیست. و اگر بخواهد معانی جزئیه اینها را در حد تخیل و توهم درک کند، باید یک خیال طاهر، یک وهم طاهر داشته باشد. و اگر بخواهد معارف عقلی و کلیش را با عاقله بفهمد، باید یک عقل طاهر داشته باشد. عقلی که گرفتار مغالطه است طاهر نیست. عقلی که گرفتار زنون است طاهر نیست. عقلی که گرفتار جدال غیر احسن است طاهر نیست. و اگر بخواهد به باطن قرآن و باطن سر قرآن مساس پیدا کند، او باید نه تنها از حدث طاهر باشد، به تعبیر مرحوم آخوند از حدوث طاهر باشد، یعنی خود را نبیند، نه مکان خود را ببیند، نه مکانت خود را، نه گرفتار امکان خود باشد به مانند آن. اونگاه است که راه پیدا بکند به باطن قرآن. چون اگر خدای سبحان تجلی کرد و اگر دیدن این تجلی محال نیست و ممکن است، خب شرطی دارد. این که در بیانات امام صادق سلام الله علیه نقل شده بود که لقد تجلی الله سبحانه لعباده فی کلامه ولکنهم لا یبصرون، که با تسبیح شروع کرده است که معلوم بشود این تجلی است و نه تجافی، و از هر گونه موجبات توهم تشبیه و شرک منزه است، لذا با تسبیح یاد کرده است. اگر قرآن مجلای خدای سبحان است و خدای سبحان در این کتاب تجلی کرده است، منتها افسوس که عده‌ای متجلی را نمی‌بینند، پس معلوم می‌شود که دیدن خدای سبحان میسر است، منتها دیدنی که فخر موسی صعقا لازم است. تا انسان اون حال پیدا نکند تورات نصیبش نمی‌شود. اگر تجلی خدا کوه را مندک می‌کند، معلوم می‌شود انسان تا به خود توجه دارد نمی‌تواند تجلی حق را ببیند. و اگر موسی کریم سلام الله علیه در اون ضیافتی که داشت، در اون اربعینی که داشت، مدهوش شد و در اون مدهوشی تورات نصیب شده است که فی نسختها هدن، انسان تا اون حال را پیدا نکند قرآنی که مهیمن بر تورات است هرگز بر دلش نمیتابد و او تجلی حق سبحانه و تعالی را مشاهده نمی کند. اگر در مقام اول این ابعاد چهارگانه روشن شد، در مقام ثانی باید این ابعاد چهارگانه را تبیین کرد، منتها تفصیلش به علم النفس و تشریح قوای نفس مربوط است. اجمالش را همینجا مطرح میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 11 صفحه 36. فی تحقیق قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان للقرآن زهرا و بطنا و حدا و مطلعا، که فرق بین حد و مطلع هم در بحث‌های بعد بیان خواهد شد. اعلم ان القرآن کل انسان ینقسم الی سر و علم. پس بحث در دو مقام است، یکی در معلوم و دیگری در عالم. معلوم دارای سر و علن است، عالم هم دارای سر و علن. کل واحد از این سر و علن هم به ظاهر و باطن تقسیم می شود، هم در معلوم هم در عالم. ولکل منهما ایزن زهران و بطن، یعنی لکل از این سر و علن زهر و بطن است. سر هم زهر و بطنی دارد و علن هم زهر و بطنی. منظور از این بحث یعنی مالیس به ظاهر، نظیر اون چه که در معقول ثانی میگوین که مالیس به اول، ماده ثانی میگوین مالیست به اولا. نه منظور از باطن یعنی مالیس به ظاهر در قبال ظاهر، منظور از باطن یعنی در قبال ظاهر که همون باطن اول باشد. هر چی که ظاهر نیست باطن است، ولو باطن هفتم یا هفتادم باشد. این که دارد برل با بطن بطن الی سبعت ابطون، این ناظر به کثرت درجات و بطون است، نه اینکه قرآن دارای هفت درجه است و بیشتر نیست، چون سبعین هم آمده. این ناظر به کثرت درجات است، یا ناظر به اون معارف کلیه است که اون در هفت بخش تقسیم می شود، اونگاه هر بخشی دارای مراحل هست. دیگران این مطلب رو گفتن و مرحوم آخوندم در کیف نفسانی اسفار در بیان ملکات نفسانی، اونجا که می فرماین تقسیم کردن ملکات نفسانی را به هفت بخش، اونگاه سخن از 700 هم مطرح است که منازل تنها هفتا نیست، 700 هم هست. خب می شود به 700 هزار هم تقسیم کرد، برای اینکه هر کدام از این درجات اصلی به درجات فرعی قابل تقسیمند و این مسیر هم لا اله نهایی قابل تجزیه است. ولکل منهما، یعنی برای هر یک از این سر و علن ایزن زهرون و بطن، ول بطنهی بطنون آخر الا ان یعلمه الله ولا یعلم تعویله الا الله. اون چه که ظهور پیدا کرد به عنوان کلام الله شد، به عنوان کتاب الله شد، عترت طاهره می داند. خواه به تعبیر مرحوم آخون ما این جمله مبارکه ولا یعلم تعویله الا الله را وقف بخوانیم، یا بگویم الا الله بر راسخون فعل علم و راسخون فعل علم را عطف بر الله بگیریم، یا نه عطف بگیریم بر امالذین فی قلوبهم زیغون فی اتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعبیله و ما یعلم تعبیله الا الله و راسخون فعل علم یقولون، که در قبال اما الذين في قلوبهم زيغ الراسخون في العلم که راسخون في العلم یقولون کلون من عند ربنا که سیدنا استاد رضوان الله علیه از سیر تفسیری این وجه دوم تقویت کردن. این نه به اون معناست که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام عارف به تأویل قرآن نیستند، او را از ادله فراوانی هم اثبات می کند، ولی این فرمان این آیه ناظر به آن نیست که لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. این آیه ناظر به آن است که مردم دو قسمن، عده‌ای هستند که گرفتار متشابهاتن، اینا هستن که فی قلوبهم زیغ، اونایی که راسخ در علمن یقولون کلون من عند ربنا. از این آیه نمیشود استفاده کرد، ولی از ادله فراوانی میشود استفاده کرد که چیزی به نام کلام الله و کتاب الله در جهان امکان ظهور نکرده است مگر اینکه حضرت طاهره عالم است. اون مقداری که ظهور نکرده است جز اسماء مستأثر است، مثلا ظهور نکرده است اون که در نشأه امکان نیست. اگر چیزی ظهور کرد به نام فیض حق و کلام حق و کتاب حق است، برای اهل بیت علیهم السلام مجهول نیست و اولو اون عالی ترین درجه تأویل باشد. ولا یعلم تأویله الا الله. لذا مرحوم آخون رضوان الله در بحث انسان متکامل در همین فصل 11 که سخن به میون می آید می فرمان ولا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. اونجا برداشتشون این است، یعنی در مقام ثانی بحث که سخن از عالم است، سخن از درجات انسان است، اونجا الراسخون فی العلم را در کنار الله ذکر میکنن. بقد ورد ایزن فی الحدیث ان للقرآن زهره و بطنن بل بطنهی بطنن الى سبعت ابتون. این روایات را مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در کتاب شریف بهار جمع آوری کرده. بهار طبع جدید جلد 92 صفحه 78 به بعد در کتاب القرآن. عنوان این باب این است که ان للقرآن زهرن و بطنن و ان علم کل شیء فی القرآن و ان علم ذلک کله عند الائمه علیهم السلام ولا یعلمه غیرهم الا بتعلیمه. این عنوان باب است. روایات فراوانی رو که در این زمینه نقل میکنن نشانه همه این عناوین است که در اول یاد شده است. حدیث 14 که نقل میکنن این است: همرام ابن اعین میگوید من از امام باقر سلام الله علیه سوال کردم ان زهر القرآن به بطنه فقال زهره الذين نظر فيهم القرآن و بطنه الذين عملوا بأعماله يجري فيهم ما نظر في أولئک. از اینجا معلوم می شود قرآن زهری دارد و بطنی دارد. ظاهر قرآن در همون معارفی است که دیگران که در باره اونها نازل شده است درک می کنند. باطن قرآن از راه عمل حاصل می شود. باز روایت 34 همین باب این است که جاء رجل الى ابي جعفر علیه السلام به مکه فسأله عن مسائل فاجابه فيها ثم قال له الرجل انت الذي تزعم انه ليس شيء من كتاب الله الا معروف. اونگاه تا بحث را به اینجا میکشند. فخرج الرجل فقال لي ابو جعفر عليه السلام هذا تفسيرها في زهر القران افلا اخبرك بتفسيرها في بطن القران قلت بل القران بطن وزهر فقال عليه السلام نعم ان لكتاب الله ظاهرا وباطنا ومعانيا وناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وسننا وامثالا وفصلا ووصلا واحرفا وتصريفا فمن زعم ان كتاب الله مبهم فقد هلك واهلك. اونگاه بحث را ادامه میدن درباره تفسیر الف لام میم صاد است. روایت 37 از همین باب شریف این است که جابر ابن یزید جوفی از امام باقر سلام الله علیه درباره تفسیر مسائل سوال میکند. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن شيء من التفسير فأجابني ثم سألته عنه ثانيا فأجابني بجواب آخر. یک آیه را حضرت یک وقت طوری معنا کرد، بار دوم همون را طوری دیگر معنا کرد. فقلت جعلت فدا کنت عجب تنی فی هذه المسئله بجواب غیر هذا قبل اليوم. فقال یا جابر ان للقران بطنا وللبطن بطن وله زهر وللزهر زهر. یا جابر لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القران. یه علمی نیست که انسان بتواند با آسانی بدون اهل بیت درک کند. ان الآیه یکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء و هو کلام متصل متصرف علی وجوه. میبینید صدرش مربوط به جریان است، وسطش سخن فرشته است، ذیلش مربوط به جریان دیگه است. این در آیات قرآن کریم فراوان است. روایات دیگری که بیان میکند قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد در همین باب شریف آمده است. روایت پونزدهم این باب این است که عبدالله ابن سنان از ذریح محاربی نقل میکند قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان الله قد امرنی فی کتابهی به امر فأحب ان اعلمه. قال و ما ذاک قلت قول الله عز و جل ثم الیغزو تففهم و الیوف ندورهم. این یعنی چه؟ قال لیغزو تففهم لغل امام، حاجتشون رو برآورده کنن، رفع حاجتشون حضور امام رسیدن است که اصلا مکه مشرف شدن تمام حج زیارت امام کردن است. در روایت از معصوم علیه السلام رسیده است که تمام حج و متمم حج ملاقات امام علیه السلام است. اونگاه فرمود ولی یوفو نزورهم تلک المناسک، پس ولی یغزو تفسهم یعنی به حضور امام شرف یاب بشن، ولی یوفو نزورهم یعنی مناسکش انجام بدن. قال عبدالله ابن سنان فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت جعلني الله فداك قول الله عز وجل ثم يغزو تفسهم واليوف نزورهم. يعني چه؟ این رو برای ما معنا کن. یعنی این دو جمله رو از حضرت سوال کردم. همین عبدالله ابن سنان که از فقهای نامی اهل بیت است، از ذریح نقل میکند که ذریح محاربی میگوید من از امام صادق سلام الله علیه این دو جمله رو سوال کردم، واليغزو تفسهم واليوف نزورهم یعنی چه؟ حضرت فرمود جمله اولا مربوط به ملاقات امام است، جمله دوم مربوط به انجام مناسک است. عبدالله ابن سنان میگوید من همین را از ذریح شنیده بودم، آمدم از خود حضرت سوال بکنم که این دو جمله به چه معناست. حضرت دیدم این چنین میفرماید که اخذ و شارب و غسل اظفار و ما اشبه ذلک هر دو را مربوط به مناسک حج معنا کرده است. قال قلت جعلت فداک فان الذریح عن المحاربی حدثنی عنک انک قلت له ثم یغزو تفسهم. این ملاقات امام است، لغل امام است، لفی الامام است و ملاقات امام است، درباره امام آمده است، ملاقات امام است. ولی یوفو نزورهم تلک المناسک است، ولی شما هر دو را به همون اخذ و شارب و غسل اظفار معنا فرمودید. حضرت فرمود صدق زری و صدقتو، هم من راست گفتم هم زری راست گفت. ان للقران ظاهرا و باطنا و من يحتمل ما يحتمل زری. عبدالله بن سنان از فقهاست، از روایات به نام فقه است. حضرت فرمود هر دو جریان درست است، اما یک صحابی مثل زری اگر پیدا شد بله ما گوشی از باطن قرآن را به او میگوییم، اما اگر کسی نتواند این معنا را تحمل کند ما همون معنای ظاهر رو میگیریم. این تحمل کردن نه یعنی ما از تقیه نمیتوانیم بگوییم، عبدالله ابن سنان از شیعان بنام بود، نمیتواند این معنا را درک کند. او خیال میکند ولیغزو تفسهم ولیوفو نزورهم ولیغزو تفسهم ظاهر سیاق و امثال ذلک فقط درباره مناسک هست. این نه به خاطر اینکه حضرت روی تقیه و عبدالله ابن سنان نگفت و به ذریح تقیه نکرد که درباره امام تفسیر کرده است، چون هر دو از شیعان حضرت بودند. اما اون کسی که بتواند این بار را ببرد کم است. در همون زیارت جامعه، همونطوری که مقام اهل بیت علیه السلام تا حدودی در اونجا بازگو شده است، مقام شیعیان و شاگردانشون هم اونجا بازگو شده است. یعنی وقتی زائر به حرم مطهر مشرف می شود، وقتی اونها را به عظمت می ستاید، به خود را هم به اونها متکی می داند در پرتو وحدت حق سبحانه و تعالی، اونگاه می گوید محتجبون به ذمتکم و محتملون لعلمکم، یعنی این علمی که لا یحتمله الا نبی مرسل او ملک مغرب او عبد مؤمنون امتحن الله قلبه للتقوى، من اون بنده صالح و مؤمنم که قلبم به تقوای الهی ممتحن است و علوم شما را تحمل میکنم و محتملون لعلمکم. این را اجازه دادن، گفتن اینها را وقتی آمدید در حرم از ما بخواهید. این دعاست. اگر جمله جمله خبریه است، به دعای انشاء القا میشود، یعنی از خدا میخواهم که علوم شما را تحمل کنم و شما را شفیع قرار میدهم که شما از خدا بخواهید که علوم شما نصیب من بشود، من در احتجاب شما باشم، من احتمال علوم شما را داشته باشم، علوم شما را بتوانم تحمل کنم، یعنی جز اون عبد صالحی باشم که همانند دیگر انبیا و اولیای الهی سخنان شما را درک میکنم. این احادیث مکرر نقل شده است، منتها مرحوم آخوند اینجا نقل معنا فرمود، همونطور که مرحوم حاجی اشاره کردن. و قد ورد ایزن فی الحدیث ان للقرآن زهرن و بطنن و لبطنهی بطنن الى سبعت ابتون و هوه که مراتب باطل الانسان، چی ناظر و مقام ثانیست که فعلا محل بحث نیست. اگر در باره قرآن آمده است که دارای هفت بطن است، در باره انسان هم آمده است که او هفت شهر ولایت را گشته است. او و هوه که مراتب باطل الانسان من طبعه و نفسه و صدر، که این صدر را مرحوم سبزواری فرمود که منظور این صدر همون خیال است و از قلم نساخ به عنوان یه امر زائد اینجا جا افتاد، وگرنه جزء متن نبود. مؤید مرحوم آخوندم این است که در مفاتیح الغیب دیگر سخن از صدر نیست. همین حرف را مرحوم، همین فصل را مرحوم آخوند در مفاتیح الغیب صفحه 39 تا 41 طبع جدید بیان کرده. من طبعه و نفسه و صدره و القلبه و العقله و روحه و سره و الخفی، که بخواست خدای سبحانه در مقام ثانی بحث می شود، که بخش از اینها مربوط به سلوک قبل از وصول است و بخش از اینها مربوط به بعد از وصول، یعنی بعد از اینکه واصل شد و از خود فانی شد سخن از خفا و اخفا به میان می آید. خب پس بحث در دو مقام شد، مقام اول مربوط به قرآن که علم است و معلوم، مقام ثانی مربوط به انسان که عالم است. بحث در مقام ثانی رو بعدن مطرح میکنن. بحث در مقام اول که در باره قرآن کریم است، اون در چهار بخش خلاصه میشود. قرآن سری دارد و علنی، علنی او هم ظاهری دارد و باطنی، سر او هم ظاهری دارد و باطنی. پس قرآن دارای ابعاد چهارگانه است، قهرن برای انسان باید ابعاد چهارگانه باشد. وقتی به اون بعد باطن میرسن، برای باطن درجاتی است، چه در عالم و چه در معلوم، چه در باره قرآن و چه در باره انسان کامل. مشابه این تعبیری که خدای سبحان در باره قرآن کریم در پایان سوره 8 فرمود که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، مشابه این تعبیر را از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کردن که وقتی سهل ابن حنیف انصاری از یاران با وفای حضرت رحلت کرده بود و خبر درگذشت سهل ابن حنیف را به امیرالمؤمنین علیه السلام رسوندن، حضرت طبق نقل فرمود لو احب منی جبلون لتهافت، کوه اگر بخواهد محبت مرا تحمل کند متلاشی می شود. اون محبت از بس شیرین است که انسان را بیتاب می کند. ممکن نیست انسان بتواند اون محبت رو تحمل کند. لو احبنی جبلون لتهافتن. خب پس بحث در مقام اول است و مقام اول در چهار بعد خلاصه می شود. بعد اول مربوط به ظاهر علن قرآن است. اما ظاهر علنه، ظاهر علن قرآن فهو المصحف المحسوس الملموس و رقم المنقوش الممسوس. این همان است که انسان در مقام طهب با او در ارتباط است که لا یمس الى المطهرون. انسان باید با طهارت و با وضو باشد تا با حروف و کلمات قرآن مساس برقرار. اما بعد دوم که باطن علن قرآن باشد و اما باطن و علنهی فهو ما یدرکه الحس الباطن و یستثبته القراء والمجودون فی خزانت مدرکاتهم و مخزوناتهم کالخیال و نحوهی. همین نقوش را در ذهنشون به عنوان وجود ذهنی حفظ میکنن و احیانا معانی اینها را هم در خیال و وهم میپرورانن. سخنی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علام آبواری در کتاب صلات بحث قرائت ظاهرن، اونجا با تأسف نقل میکنن که میگوین کار اهل بیت علیهم السلام به جای رسیده است که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که باید مفسر قرآن باشد قاری قرآن شده است و قرا در مسجد کوفه یا غیر کوفه که می نشستن می گفتن فی قرائت سدی کذا فی قرائت علیین کذا، در ردیف قرا در آمده است. و یستثبته القراء والمجودون فی خزانت مدرکاتهم و مخزوناتهم کالخیال و نحوه. حس باطن یعنی خیال و وهم نمیتواند باطن قرآن را درک بکند. اگر معنی از معانی آیات درک میکند آمیخته با صور جزئی است. ولی حس الباطنون لا یدرک المعنا صرفا، معنای صرف را عقل درک میکند، بل خلطن مع غواشن جسمانیتن و عوارض مقداریتن. خیال و وهم معنا را مخلوط با غاشیه های جسمانی درک میکنن، معروض با عوارض مقداری که دارای حجم و شکل و اندام و قیافه است درک میکنن، گرچه ماده ندارن ولی مقدار دارن. منتها فرق خیال با حس آن است که حس مادامی که وضع و محاذات مادی برقرار است ادراک میکنن، ولی خیال با زوال صورت مادی هم درک میکنن. الا انه، یعنی فرق خیال با حس این است که خیال یستثبت اون معنای محسوس را بعد زوال ماده المحسوسه عن الحضور، ولی حس فقط مشروط به حضور درک میکنند. فهاتان المرتبتانه، که یکی ظاهر علن قرآن است و دیگری باطن علن قرآن، دنیاویتان، مرحله دنیایی قرآن است. مما یدرکه کل انسان بشری. این دو بود از ابعاد چهارگانه قرآن. و اما باطنه و سره، یعنی باطن سر قرآن و ظاهر سر قرآن، اینها فهما مرتبتان اخرویتان، اخراویتان یا اخرویتان، دنیا و اخرا، دنیاویتان است این اخراویتان. ولکل منهما، یعنی برای کل منهما از باطن و سر، مراتب و درجات و منازل و مقامات. فل اولا منهما، از این دو مرتبه که یکی باطن است و دیگری سر، در حقیقت ظاهر سر است و باطن سر، گرچه با این انسجام طبیعی تبیین نشد. اما بعد سوم و چهارم این است که یکی مربوط به ظاهر سر است، دیگری مربوط به باطن سر. فل اولا من هما، اولای از این دو مرتبه اخراویه که همون ظاهر سر است در حقیقت، مما یدرک الانسان المتمکن من تصور المعانی به حدودها و حقائقها منفوزتن عنها اللواحق الغریبه و الاثار الخارجیه الماديه، ظاهر سر قرآن را یک انسان عاقل و اندیشمند درک می کند. کسی که بتواند با برهان عقلی کلیات و مفاهیم را مجرد از صور جزئیه و مانند آن بیندیشد، او می تواند معارف قرآن را در عد علم حصولی درک کند، کلیات عقلیش درک کند. او می تواند لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا را با برهان عقلی درک کند. اما او اگر بخواهد به جایی برسد که اینما تولو فسم وجه الله در او جای گزین بشود، میسورش نیست. اون باطن سر است. او مادامی که خود و فن خود و سیانت خود و حکمت و فلسفه خود را میبیند، هرگز نمیتواند به جایی برسد که اینما تولو فسم وجه الله را ببیند. اگر چنونچه از همه این مراحل گذشت و اینها شده غیب و اون حقیقت شده مشهود، اونگاه است که به باطن سر قرآن را پیدا می‌کند. یه بعد چهارم قرآن است. فل اولا من هما از این دو مرتبه اخراوی، مما یدرک الانسان المتمکن من تصور المعانی به حدودها و حقائقها، میتواند اینها را در حد معارف عقلی درک بکند. منفوزتن عن هل لواحق الغریبه، اونچه که بیگانه است نسبت به حریم تجرد، اونها را نفز کند، گردگیری کند. و آثار خارجیه، دیگران خیال میکردن معنای مجرد آن است که شعر را ما از عوارضش مجرد کنیم، فقط جنس و فصلش بماند. مرحوم آخون فرمودن به این که معنای تجرد معنا این نیست که از عوارض او را تجدید کنیم، بلکه او را از لواحق مادی باید مجرد کنیم، خواه عوارض کلی داشته باشد خواه نداشته باشد. انسان مجرد انسانی است که منزه از هر گونه مادیت باشد، خواه معنای علم و عدل با او باشد خواه نباشد. تجدید این نیست که فقط جنس و فصل باقی بماند و عوارض خارجی را ما طرد کنیم. تجدید آن است که از طبیعت مجرد بشود، از ماده مجرد بشود، نه از کلیات دیگر، ولو اون کلیات دیگر عوارض او باشند. لذا اینجا اشاره میکنن و من منفوزتن عن هل لواحق الغریبه و الاثار الخارجیه الماده، مأخوذن کل منها، همه این حدود و حقایق و این معارف، همه اینها مأخوذن کل منها من المبادئ العقلیه من حیث و یشترک و فی هل کسره، همه این معانی و حدود عقلیه را از مبادئ عالی دریافت میکنن که همه کسرات در اون واحد منتویان. من حیث و یعنی از اون مقام و مرتبه که یشترک و فی هل کسره، کسرت در اونجا مشترک است. و یجتمع و انده الاعداد و فی الوحده و یزول و انه تعاند و تزاد و یتساله فیه الاحاد و بل الازداد، اون معانی کلیه که همه کسرات را میپذیرن، اون معانی کلیه که تمام ازداد در اونجا صلح میکنن، اون معانی کلیه که هر گونه اناد و شقاقی در اونجا به وداد محکوم است. و یتساله فیه الاحاد بل الازداد لا که حالها فی عالم المواد و الاجسام، اون حدود و حقایق اگر در عالم طبیعت موجود باشن، گرفتار تضادن، گرفتار تعاندن، گرفتار کثرتن، ولی در عالم عقل است که با وحدت و انسجام همراهن. لا که حال اون حدود و حقایق فی عالم المواد و الاجسام، این معنا که در حقیقت بات ظاهر سر قرآن است. و مثل هذا المعنى المشترك مثل هذا المعنى المشترك فی لا يدركه الروح الانسانی ما لم يتجرد عن مقام الخلق الى مقام الامر و لم ينفذ عن وجه ذاتی تراب قبر البدن و حواسه. این مقام میسور هر انسانی که عاقل بالقوه است نیست. اون انسان متخیل بالفعل، متوهم بالفعل که عاقل بالقوه است، او مفسر بالقوه است نه مفسر بالفعل. او عالم بالقوه است نه عالم بالفعل. او باید از قبر طبیعت بیرون بیاد، از قبر تن بیرون بیاد، بتواند یک معنا را درک کند که لا زمان و لا مکان باشد. کسی که خود را لا مکان نمی بیند، لا زمان نمی بیند، همواره خود را به یک نژاد وابسته میداند، به یک تاریخ وابسته میداند، به یک سرزمین وابسته میداند، به یک قوم و قبیله وابسته میداند، او هرگز عاقل بالقوه بالفعل نیست، او عاقل بالقوه است. البته در مراحل وسطا و مراحل نازله همه این حرفها یاد شده درست است، برای هر کدام از اینا یه احکامی است. اما اگر انسان نتواند یک مرحله‌ای داشته باشه در اون مرحله خود را منزه از همه اقالیم ببیند، او مفسر بالقوه است نه مفسر بالفعل، او عالم بالقوه است نه عالم بالفعل، چون او عاقل بالقوه است نه عاقل بالفعل. و مثل هذا المعنى المشترك فيه لا يدركه الروح الانسانی، که این ناظر به اون مقام ثانی بحثم هست، مادامی که روح مجرد نشد از مقام خلق به مقام امر، به عالم امر سفر نکرد، ولم ینفذ گردگیری نکرد از چهره ذات خود خاک قبر بدن را، هنوز در این قبر بدن مدفون است و حواس بدن از تراب حواس بدن گردگیری نکرده است، به اونجا راه پیدا میکنن. از لیسم، چون عاقل و معقول عالم و معلوم همصد و هماهنگن. از لیسم من شأن المغمور فی الماده ان یکون عاقلا لشی، کما لیسم من المنغمس فی هاک المحسوس ان یکون معقولا. همونطوری که یک فرو رفته در عالم طبیعت قدرت تعقل معارف بلند را ندارد، این انسان هم نمیتواند درک کند، چون که یک موجود منغمر در عالم طبیعت هم نمیتواند معقول باشد. یعنی این شجر خارجی بما انه شجر خارجی معقول نیست، او محسوس است. یک حاسی هم بما انه حاستون، او حاس بالفعل است و عاقل بالقوه نه حاسه، نه عاقل بالقوه بالفعل. از لیس من شأن المغمور فی الماده ان یکون عاقلا لشیء، مغمور فی الماده که عاقل بالقوه است نمیتواند چیز را بالفعل تعقل کند، چه این که خود اون مغمور اشیایی که منغمر در طبیعتن اونا هم معقول بالقوه‌اند، محسوس بالفعلند. کما لیس من المنغمس فیها کالمحسوس ان یکون معقولن، یعنی شیئی که لیس من المنغمس، یعنی لیس من شأنل، شأن چیزی که منغمس در ماده است مثل محسوس، شأنش این نیست که معقول باشه. الا انك قد علمت ان كل مرتبه من الادراك سواء كان احساسا او تخيلا او توهما او تعقلا، این لابد له ضرب من التجرد، نه تنها عاقل باید مجرد باشد، مراحل دیگر هم باید از تجرد سهمی داشته باشند، منتها تجردی که برای عاقل است قوی تر است. الا انك قد علمت ان كل مرتبه من الادراك سوان کانم احساسن او تخیلن او توهمن او تعقلن لابد له من ضرب من التجرد. این مسائل در بحث علم گذشت و همچنین در اونجا دانستید که و ان درجات التجرد و المفارقه متفاوتتون جدا. علم نحوه وجود مجرد است و اون هم مقول به تشکیک است، درجات التجرد متفاوت است، پس درجات علم هم متفاوت. و ان درجات التجرد و المفارقه از طبیعت به ماده متفاوتتون جدا. کم کم وارد در بعد چهارم می شوند که مربوط به باطن سر قرآن کریم است. فل اولا من هما را بیان کردن، ثانی من هما را بیان نکردن. کم کم زمینه ورود در اون مرتبه ثانی است. فکزا، یعنی همونطور که فهمیدن درجات دارد، دیدن هم درجات دارد، وصول هم درجات دارد، که این ناظر به علم شهودی است. فکزا درجات الوصول الى درک حقائق الاشیاء والغرب من عالم الالهیت والاخذ منه تعالی، اون هم درجاتی دارد که سخن از شهود به میان می آید. نظام فرمان فرروح الانسانیتو تارتن تتلقا ادراک الاشیاء من عالم الحس و ذالک عند نزوله فی مرتبه بدنه و حواسه. در اینجا گذشته از اینکه بعد چهارم از ابعاد چهارگانه قرآن را تکمیل میکنن، وارد مقام ثانی بحث میشوند که انسانی که بخواهد همه این معارف قرآن را درک کند، باید خود رفیع الدرجات ذل عرش را نشون بدهد. یه انسانی که از یک طرف یأکل و یمشی فی الاسواق است، از اون طرف دنا فی الله فکان قاب قوسین او ادناس، او میتواند صدر و ساق قرآن را درک کند و این مقام برای انسان هست. اونگاه اون لطائف سبع و اون هفت شهر ولایت و امثال زالهی که پس از دیگری مطرح می شود. پس تا کنون اون چه که طرح شده است سه بود از ابعاد چهارگانه قرآن اشاره شد که بود چهارمش به خوبی هنوز بیان نشد و اینها مربوط مقام اول بحث بود. مقام ثانی بحث اینه که انسان اون اطلاق سعی را دارد که از یک طرف با عالم طبیعت مرتبط است، از طرف دیگر بلد الله مرتبط است. والحمد لله رب العالمین.